حجیت خبر موثوق و صدور مطلقا، سوا اینکه عادل باشی یا فاسق، و حجیت قول العادل مطلقا ولو موثوق و صدور نباشد. این روی این استظهار بله هر کدوم بله بله عادل به مفهوم آیه نبه فرضنا اطلاقه اطلاقش. آیات دیگر میگه موثوق الصدور فاسق ازش خارج شد، اما کدوم فاسق؟ فاسقی که موثوق الصدور نباشه. تبین و حتی یحصل لکم الوثوق. نه دیگه تعارضی نداری، بله تعارضی نداری. چی؟ چرا؟ نکته آخر رو بهش توجه کنید. آیات دیگر میگه موثوق الصدور، اما تقیید توش نیست، میگه موثوق الصدور حجته، نمیگه غیر موثوق الصدور حجت نیست. اون آیات دیگر ایشون مفهوم نداشت. نه همین شما یه فاضل محترم نباید همین طوری بگید. همین طوری کار کیه؟ ها؟ نه هر کدوم اون آیه نبأ با اون مشکلات، مفهوم شرط، مفهوم وصف، اینا که اینا توش نیست، اینا مفهوم نداره که. اینا حالا گفته بود، ولی اون چرا که حالا خودمون آخر کار میخواییم ازش برداشت کنیم، کلمه موثوق الصدور، مظنون و امثال ذلک تو کلام شیخ مطرح شد. اینو شیخ از کجا برداشت کرد؟ نه توی آیه نبأ بود، نه تو سایر آیات. خیلی خوب دیگه، کلمه مظنون نداشتی، کلمه موثوق نداشتی. ماییم و یک تعبیر تعلیل آیه نبأ و بعد انصرافی که ادعا شد فی سایر الآیات، هر دو به نحوه خودش فی الجمله درسته. خوب دقت کنید این بحث رو، یه نتیجه گیری آخریست. ماییم و این دو حیث، این دو جهت چقدر تفسیر میکنه آیه را و تقیید میکنه. قول فاسق حجت نیست، تبینو، نگو حجت نیست، تبینو. لازمش اینه که نه نمیتونید به صرف قول اون عرض کنید. چرا؟ در معرض ندامت هست. ندامت به چه معنی؟ هر قول غیر علمی در معرض ندامت هست، چه عادل باشه چه فاسق باشه. عدل العدلا، اگر ازش علم پیدا کردی هیچی، یه حجتش عقلی داری، بعدم اگر خلاف در آمد میگه من قطع داشتم، چیزی نمیتونه تو رو ملامت بکنه، ندامت برات حاصل بشه، قطع حاصل شد. اما اگر قطع حاصل نشده، کاری رو اقدام کردی، به هر مرتبه‌ای از ظن و ثقه و امثال اینا باشه، یه ای کاش این کارو نکرده بودیم. کاشی که اغلایی نیست، یعنی جای ملامت و اینها نیست که ندامت. بله ولی جو نادمینی که عرف ملامتش کنند در اینجا. تفاوت بین اینها، مراتب اینا چیه؟ اونی که بیاد فرق بگذاره آیه در مورد عاد فاسق تبیین کنید، نکنه اینجوری بشه، اما محکوم میشه این که نه عادل نه. این تفاوت در چی حاصل میشه؟ بله تفاوت در اینه که در یه مواردی قبول قول او اغلاییست، همونطور که عمل به قطعش اغلایی قطعیه، شارجای یه جاهایی هم قبول قول دیگری اغلاییست، تو جای پشیمونی به این معنا نداره، بری کار اغلایی انجام بده. بعدا نمیان ملامتش کنن که خلاف مبنای عقلا تو یه کاری کردی. عمده این جهته. پس در حقیقت اینا دیگه حالا یه استظهاراتی میشه که این استظهارات مبنا پیدا بکنه، نه صرف حالا دعوا کذا و کذا. دقیقاً این تعلیل میگه باید یه جوری کار کنی که در معرض پشیمانی نباشه. معرضیت قول فاسق هم چه بسا موجب پشیمانی نشه. فاسق هم همیشه قول نداره که همیشه دروغ بگه، که خیلی وقتا هم راست میگه، خیلی وقتا پشیمانی نداره، اما معرضیت داره. این معرضیت رو که خدا نهی میکند، نهی در اینجا وقتی معلل شد معلومه این نهی تعبدی نیست. تعبد قابل تعلیل نیست. تعلیل شده به امر عقلایی همه گونه فهم. پس اصلا این نهی امر عقلاییه، چون در معرض ندامت. کجایی؟ اونجایی که عقلایی باشه در معرض ندامت نیست، اونجایی که عقلایی نباشه در معرض ندامته. اونی که فاصله واقعا همین نکته است. تحلیل آیم همینو نشون میده. بله قد پیدا کردی، حالا ندامت به اون معنا همیشه هر چیزی قابل پشیمانی، ولی یه پشیمانی که موجب ملامت باشه و چنین و چنان نیست. اگرم کارت هم عقلایی بود همینه، یا من به وظیفه هم عمل کردم. ما به اصطلاح موظف به تکالیف هستیم، نه به نتیجه، به قول بقول، به تعبیر من. خب اونجا خوبه. پس ملاک عقلایی شدنه. حالا وقتی که میرسیم به عقلایی شدن، چه خبری مورد قبول عقلاست؟ یرجع به اینکه سیره عقلا در باب خبر واحد اخبار انسانها چگونه است. اگر سیره عقلا بنابر قبول خبر ثقه آدم مورد اطمینان، منتظر نمیشم میدم حالا برای خودم ظنی حاصل میشود یا نمیشود، نه آدمش مورد اطمینان باشه. یه تفاوت عمده اینجا پیدا میشه. در مورد یک خبر قضاوت در این که اینجا جای عمل هست یا نیست برای انسان ها راحته. این شخص آدم ثقه ای هست، مورد اطمینان یا نه، تا به حال دروغ ازش شنیدی یا نشنیدی، خیلی راحت این تشخیصش. به خلاف این که اگر بگه نه موثوق، ثقه نفسانیت، هر کسی یه چیزی بگه، یکی در یه جا میگه من ثقه دارم، دیگری میگه بر من ثقه حاصل نشده، مسار اختلاف میشه. این مبنای عقلایی نیست. عقلا در این بناهای اجتماعیشون پایه بناشون روی مطلبی است که براشون قابل تشخیص باشه. اونی که فی نفسه هر انسانه که برای دیگران قابل تشخیص نیست، نمیتونه مورد سیره عقلا قرار بگیره. هر جا ادعا میکنیم سیره عقلا، اینا میاد روی این امور، اموری که موضوعش قابل تشخیصه برای افراده. حالا اگر در باب خبر واحد بعدها هم اصلا یکی از ادلمون رو سیره عقلا قرار دادیم، سیره عقلا بر چیه؟ اونجا کسی نمیتونه بگه سیره عقلا بر حجیت و عمل به خبر مزنون و صدوره. این سیره نمیشه برش قرار بگیره. خوب دقت کنید به این نکاتی که عرض میکنم، ندیدم به این شکل ها باز شده باشه مثلا. پس بنابراین سیره عقلا با یک تحلیل بر عمل به قول ثقه است. حالا عقلا که عادل و غیر عادل، ثقه آدمی که مطمئنیم که دروغ نمیگه، ثقه تو دروغ نگفته تا به حال، نشنیم وزش دروغی، بله آقا، موصوب یه امر نفسانیه، موصوب هم اوغلا رو این امور نفسانی مقدمه که عرض کردم اینطوره که هر کسی یختص به نفسه لا یعلم الا من قبله نمیتونه سیره قرار بده. چرا؟ همچین که چون ممکنه با صد قرینه، ممکنه با صد قرینه و با خوندن هزار و یک شب هم براش ثقه پیدا نشه. موثوقی نه، خب نوعی یعنی چی؟ نوعی نه، همینش یعنی نه، نوعی نداریم. موثوقیت نوعی معنا نداره، هر چیزیست نفسانی. اما اونی که قابل اطمینان خارجم ثقه. سیره اوغلا هم در محاجاتشون فردا همین خبر راهب میخواد احتجاج بهش بکنه، حجت بوده باشد. حالا بین العبید و الموالی یا بین دوتا رفیق، بین دوتا دوست، بین دو نفر انسانی در معاملاتشون، در کارهای دیگه شون، این میخواد حجت بین هما باشه. اونی که یظهر از سیره اوغلا حجیت خبر ثقه است. آیه شریفه معلل میکنه به این مطلب، فین یقتضی آیه شریفه نبع حجیت خبر ثقه را، عادل رو تبیین کن، چون ثقه نیست، چون ثقه نیست. بله در اون مورد تبیین کن، قول او برات حجیتی نداره. بعد اگر تبیین کردی خود اون مطلب برات روشن شد، اون ظن به اون مطلب است، اون برای خودت. عادل هم به ما انه ثقتون مطلقا، عادل به مقتضا عدالته، ثقتون از خصوصیات عدالت اینه که گناهی کبیره مرتکب نشده باشه، من اهم محل کذب، پس این آدمی که هیچ وقت دروغ نگفته تا به حال، اگر به عنوان عدالت میشناسیمش، یعنی به عنوان انه لم یستر منه کذب، فثقتون عادل ثقتون مطلقا، فاسق چون لیس به ثقه نفی شده. بعد میایم سراغ آیات دیگر، آیات دیگر هم منصرف ولو ظاهرش اطلاق قول هر مؤمن، اما منصرف به چی؟ انصرافی شیخ ادعا کرد تو همش اینه که ثقه باشه، ولو بعضی جاهاش فاسق ولی ثقه بوده باشه. فاسق میتونه ثقه باشه، قول فاسق ثقه هم میشه حجت. اونی که خارج شد فاسق به ما اینکه ثقه نیست، اوغلایی نیست. اما اگر فاسقی که خیلی کارا گناهان دیگه میکنه اما میدونیم دروغ نمیگه، نه وقتی میدونیم دروغ نمیگه ثقتون معرض ندامت به اون معنا، در قطعش هم هست، در قول فعادلش هم هست، ولی به اون معنا ندامتی که قابل لوم و ذم باشه نه، اوغلایی. چون ثقتون همه قولشو قبول دارن، همه محل، همه شهر، ولو خیلی فسقای دیگه هم انجام میده. خب پس ملاک میشه ثقه در آیه نبع. در آیات دیگرم لو دعا به اصطلاح انصراف، انصرافش به همونه که اوغلایی باشه، اوغلایی بودنش به اینی که مورد ثقه باشه، ثقه باشه خب خبرش. با این بحث به کلی نتیجه بحث عوض میشه، اون وقت با هم تعارضی هم نداره، خود به خود یرتفع التعارض. یتحصل منه حجیت خبر ثقه مطلقا سوا ان کان من العادل او الفاسق و عدم حجیت خبر خیر ثقه. دلیلی هم نداریم، معارضی هم نداریم. فرض این آیات هم به سیره اوغلا اجرا میده، سیره اوغلا خبر و ثقه. نه خب آیات هم تأیید میکنه، بله منافات هم نداره، جایی که سیره عقلا باشه منافاتی نداره که ما تعهد شرعی هم داشته باشیم، یعنی امضای شرعی داشته باشیم، امضای شرعیش میشه حکم. شما بعدها که به سیره عقلا تمسک میکنید مدتها زحمت میکشید بعد بگید این سیره در زمان شارع بوده و رد نکرده و از عدم ردش نکشف و چی؟ رضای شارع رو. اینو برای چی این کارو میکنید؟ این مقدمات رو برای چی میخواید؟ خیلی خوب، اینم یه دلیل. اونجا میخواید اونا رو میخواید از سکوت و امثال اینا کشف رضا بکنید. این آیات یدل علی ذلک، استقلالت یعنی متوقعتون اینه که شارع بیاد یک حکم خلاف عقل جعل بکنه؟ خیلی وفاق للعقل او وفاق للعقلا چه بهتر. نه این آیات لا یدل برای چیزی، نه این آیات ناظر به همون سیره عقلا، خصوصا اینا رو فرض این که شیخ گفت علا فرض دلالتها تو همش ادعای انصراف کرد، خصوصا علا ما بینا که غیر از آیه نبأ آیات دیگر استدلال بهش تمام نیست، هر کدوم مورد اشکال قرار گرفت الا آیه سوال که در همون جا ضمن بیان آیه سوال گفتیم مدلول آیه سوال امضای سیره عقلاست، فسألو اهل الذکر از یهودی ها برید بپرسی آیه سوال. بله ولی اینجا تصرف بل موافقه کرده، زیادترم نکرده، نه مخالفت جزئی هم نکرده، نه همطور تکرار عبارت ها اصطلاح تراشی همونو گول نزنید آقای موسوی، نه اینا اثری نداره. چرا دلیلش همینه که چون اقلایی نیست داره توجه میده که همچین خبری اقلایی نیست عمل نکنی. بله حالا در تفسیرش هم گفته شد اصلا این آیه با این کلمه آمد برای اینکه یادآوری کنه که این آرو فاسقه، گول نخورید گول نخورید این فاسقه، نمی کنه نخه علم اغلا هم اگر برشون سقه نباشه نمی کنه. بله سقه باشه بله، ما میگیم بله، حالا ما هم به همین تحلیل میگیم بله، اگه فاسق سقه بود بله قبولش حجتون. بله بعد میایید در رجال هم بهش ملتزم میشید، فساق به اصطلاح ثقاته از اهل تفنن، اصلا خبر ثقه‌ای که میگی حجتون برای اینکه عموما اونا رو شامل بشی. نه این عبارت تکرار نکن چه تقصیر یعنی چیه؟ شما معنی شرعه
بکنید.
نه 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 عادل باشه ثقتون، عادل ثقتون، ولی کل ثقه عادل نیست. بله نه نه مسلمان غیر شیعه میگیم غیر ثقه، چون اولش بله فتحیون مثلا فاسقون ولی ثقتون. کتب بنی فضال رو چیکار کنیم؟ خذو ما رو و رو و ذرو ما رو. سقه معناش همینه، سقه این است که آدمی است که ازش دروغ دیده نشده و از نظر اینکه دروغ نمیگوید مورد اطمینانه، اما موثوق با قرائن دیگه و خصوصیات دیگه و امثال این. بله بعضی وقتا کافر هم سقه میشه. بله فاسقون ولی گاهی اوقات ثقه میشه، اونجا یه چیزی رو جواب میدادیم اینجا یه چیز دیگه ای رو هرچون بعد حسابی دادیم. بله تا چی میخوایی صحبت بکنیم؟ عادل مسلمان شیعهی که لم یظهر منه معصیتون دروغ. بله ولذا ثقتون
اگر ما تو حالا
اول فکرشو بکن این فکر نکرده داری عرفی میزنی ها یعنی چی؟ چی چی؟ کل عادلن ثقه یعنی چی؟ مسلم نمیتونیم بگیم بعضش هم نمیتونیم بگیم بعض العادل لیس به ثقه هم نمیتونیم بگیم بله بله فکل عادل ثقه تو چه جو یعنی دروغگو باشه احتمال دروغ براش بدم بنده هم که غلطی نکرد نه ما یه سوالات کردیم اون که نفیه مفهومش مشکله خیلی معذرت میخوام ایام عیده به اصطلاح جا داره این حرفا یعنی از نهم ربیع به بعد حالا حالا ها برای شما جا داره هر شما بنابراین تحصل حالا حرفای شیخ رو مطرح کردیم با برداشتهای شیخ یه جوری جمع میشد اینا رو مطرح کردیم ولی اون چرا که خودمون بنای بر اون میگذاریم اینی که اصلا از اول تعلیل آیه یوجب التغییر به ثقه در ادله دیگرم اگر انصرافی هست یوجب التغییر به ثقه پس آیتان همش با هم متوافق هیچ گونه تعارضی هم بین اونها وجود نداره خصوصا علاما قلنا که آیات دیگر دلالت نداره مگر آیه به حساب آیه سوال همون و اونم از همونجا گفتیم که این ارشادون به همون عمل عقلایی و امضاء برای همون سیره عقلا سیره عقلا هم در همین حد پس تحصل من مجموعه ما حجیت و خبر ثقت مطلقا سوا انکان عادلن که عادل همیشه خبرش ثقه است او فاسقن که تصادفاً ثقه بوده باشد هازا تمام الکلام در آیات مستدل بها در حجیت خبر واحد این بحث فصل دوم در رابطه با روایاتی که یستدل بها بر حجیت خبر واحد روایات یدل بر این که خبر واحد حجتون خود به خود یک سوال عمده ای اینجا مطرح می شود خب روایات که خودش اول رو کلام خود روایت حجتون املا مورد بحثه حالا بیایید خود مورد نزاع رو دلیل بر مورد نزاع قرار بدید مصادرتون بالمطلوب یا فیه دور یا ملاک و دور چیه مطلب مرحوم آقای آخون پیشگیری میکنه این مطلب رو یه بله روایات داریم اما حالا اما مجموعه روایات متواتره روایات دال بر حجیت خبر واحد متواترون در مجموع انها و این کانت توایف کثیره روایات متعدد لسانهاش هم یک جور نیست می شود تقسیمش کرد به توایف مختلف اما در این حال یه مضمون واحدی را همشون دلالت می کند که مجموعه اونها نسبت به اون مضمون واحد میشه متواتر انها و این کانت توائف کثیره الا انها یشکل الاستدلال بها لعدم تواترها لفظن ولا معنن، لسانشون یکی نیست، معناش هم یک جا یکی نیست، الا انها متواترتون اجمالا، ضرورت انه یعلم اجمالا به صدور بعض آمنهم. وقتی روایات زیاده بگیم این همه روایات نمیشه همش دروغ باشه، تو اینا بالاخره یکی دو تا چهار تاش راست قطعا، تواتر اجمالی بین اینها قطع داریم به صدور بعضها، و هو فل حجت فی البین ولو نشناسی میشه. بله فقط یه مشکل پیش میاد، این روایات نطاقش مختلفه، یدل بر حجیت چی؟ خبر واحد ثقه یا خبر واحد موثوق الصدور یا خبر واحد عادل یا خبر واحد چنین و چنین محفوف بالقرینه یا همثال اینها، مضمونش مختلفه. بنابر تواتر اجمالی اون اندازه که میشود استدلال کرد بر اخصها مضمونن، اونی که اگر هر کدوم راست باشه اینقدر دلالت داره، اون کمترین مدلول اون اندازش میشه مورد تواتر. یدل خب اخبار متواتر، مثلا فرض بر حجیت خبر عادل ثقه آل الآل، خیلی زیق ممکنه قدر متیقن از این روایات و اخصها مضمونن فرض کنیم زیق باشد، ولی اون وقت از همین جا سکوی پرتاب میگیریم، از همین جا پرش میزنیم، میگیم داریم تو اینا اخصها مضمونن اینه که خبر واحد عادل ثقه امامی آل الآل چنین و چنان. اون وقت اگر توی اینا یه همچین خبری پیدا کردیم که اینجوری بود، خودش روایتش سندش خوب بود و افرادش عادل صحیح آل الآل و چنین و چنان و فلان، دل بر حجیت خبر کل ثقتن، این بما انه خبر متواتر یدل بر حجیت خبر کل ثقه، اون وقت دلالتش بر عموم درست میشه، یا خبر کل عادل چیز هر چیزی که توسعه دادی. پس میرسیم به مطلوبمون ولو با یه واسطه. بنابراین روایات متعدد هر کدوم خبر واحد، استدلال به هر کدوم جدا جدا لا یمکن، برای اینکه خود مورد بحثه یشکل الاستدلال بها. تواتر لفظی و معنوی هم نمیتونیم ادعا کنیم، تواتر سه جوره، تواتر لفظی معنوی اجمالی، نه تواتر لفظی که همه یه لفظ گفته باشن نیست، همه یک معنا رو گفته باشن نیست، اما تواتر اجمالیه. تواتر اجمالی مثل اینکه فرض کنید ما روایات متعدد داریم درباره معجزات متعدد پیغمبر، روایات خبر واحد ثابت، ولی یکیش یقینا هست، حالا یکیش معجزه شق القمر رو بیان کرده، یکیش معجزه سخن گفتن مار رو بیان کرده، یکیش معجزه سخن گفتن ریگ رو بیان کرده، یکیش معجزه نمیدونم حرکت درخت رو بیان کرده، هر کدوم یکی، ولی اجمالا یقین داریم 4000 روایت در این باره، نمیشه همش دروغ باشه، یکیش لااقل کافی، وقت یکی همون یکی لد دلالت علی النبوه. اینجا هم میگیم در بین اینها مسلماً با اختلاف لفظی با اختلاف معنا یکیش قطعاً صادر شده، وقتی یکیشو نمیدونیم کجا، اونی که مضمونش وسیعه یا اونی که مضمونش محدوده، میگیم اون محدوده رو شما بگید، اگر اونی که واقعاً صادر شده اونیست که وسیع مفهومش که بالاخره اینو شامل میشه، اگر اونم نیست اینه، این مقدارش قطعیه، شما اون مقدار رو بگید، اون وقت اگر اون روایت این مقداری به تعبیر امروزی حالا اصطلاح شده اون روایت حد اقلی یدل بر حجیت اکثر از اون، اون وقت اون اکثر هم میشه حجت. تعبیر مرحوم آخوند اینه: الا انها متواترتون اجمالا ضرورت انه یعلم اجمالا به صدور بعضها منهم علیهم السلام و قضیته و این کان حجیت و خبر دل علا حجیت اخصها مضمونا اون کمترین مقدار دلالت را، الا انه یتعدا فیما اذا کان بینها ما کان به هذه الخصوصیه. یه روایت اینگونه ای داشته باشیم اون وقت وقت دل این روایتی که حالا حجتون بل علم الاجمالی یدلو بر حجیت ما کان اعم، اون وقت اون حجیت اعم هم ثابت میشه. مرحوم آقای آخوند در بحث اخبار به همین مقدار اکتفا کرد، دیگه متعرض بیان اخبار نشده، کل بحث اخبار را به کمتر از یک صفحه اکتفا کرده و ازش گذشته، بعد وارد بحثای دیگه میشه. ولی یبقا این سوال، خیلی خوب آقای آخوند یه فرضیه دادید شما، از این فرضیه تو چه استفاده میکنید؟ حالا بالاخره شما در باب حجیت خبر واحد دلیل روایی دارید یا نه؟ گفتید تعبیرتون اینه که یتعدا عنه فیما اذا کان بینها ما کان به هذه الخصوصیه و در این حال مدلولش عام باشید. کو یه فرضی کردید، اذا کان، بیشتر از یک فرضیه مطرح نکردید اینجا. در واقع مرحوم آخون از بحث استدلال به اخبار یک محصولی را روش تکیه نکردن، به دست نیاوردن، نتیجه ای نگرفتن، بعد ابتدا یه تئوری رو مطرح کردن. اما این تئوری آیا مصداق داره یا نداره؟ اخصها مضمونن چی میشه؟ آیا اخصها مضمونی به اون خصوصیات داریم که یدل بر اعم ام لا؟ اینشو دیگه مطرح نکردن، نه تشخیص اخصها مضمونن و نه این که آیا هم چیز داریم که مدلولش عام باشه یا نه. از بحث اخبار مرحوم آقای آخوند بحث برداری نکردن و ازش گذشتن این بحث رو. بله مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل مفصل تر مطرح کرده که خب مواضعش قابل بحث و گفتگو و به اصطلاح برای اینکه انسان بهش اطمینان هم پیدا کنه لابد من تحصیل اینها اینه که باید وارد این بحث ها بشیم و این روایات رو یک یک مطرح کنیم، مدلول اینها رو بعد ببینیم اخصها مضمونن کدومه، آیا تو اونها یه هم چیزی داریم که بعد بتونیم به اون استدلال کنیم به عموم ام لا. انشاءالله از روز یک شنبه به یاری خدا.